شبکه ها دارین. خیلی دارم ساده میکنه، مثلا بچه ای که اومده از روز اول تو بغل درست جاش نمیشده، مظلوم کش و قوس میرفته، خواب و بیداریش تنظیم نه، بچه دشواری بوده و مادر به اینجا میرسه که برای غذا دادنش مثلا رادیو روشن کنه، چه میدونم سی دی بذاره و بعد میبینه اتفاقا بچه با سی دی خوب غذا میخوره و بعد مادر تشویق میشه ناخودآگاه که بچه رو جدا کنه و دائما جلو تلویزیون و سی دی برای سلاز روزه. اون چی که تش میمونه چیه؟ بچه یه که فرصت های اجتماعی رو از دست میده. حالا این مغز منعطفی که برای رشد خودش نیازمند تعاملات لحظه به لحظه با طبیعت، با عوامل فیزیکی متعدد و با روابط اجتماعی است محروم میمونه. این مغز از مسیر رشد خودش خارج میشه و برای همینه که شما میبینید اغلب بچه های اوتیسم تاریخچه‌شون اینطوریه، علائم خیلی خفیفن تا جایی که مادر مثلا میگه نه بچه من هیچیش نبود، ولی وقتی که برمیگردیم فیلم های خانوادگی رو میبینیم، میبینیم از همون موقع هم بچه ضعفایی رو داشته و به مرور فاصله میگیره از گروه همسالش. پس پس ببینید مسئله این نیست که ما بگیم با یه داروی دست کم تا امروز میتونیم این تجربه ای رو که باید مغز انسان بکنه با دارو جاشو عوض میکنیم، نه اینجوری نیست. آموزش و توانبخشی اوتیسم به خصوص تا حدود سن 3-4 سالگی بیشتر واقعا آموزش و توانبخشیه تا درمان، یعنی به همون سبکی که ما آموزش میدیم زبان دوم رو یاد میگیریم، مهارت‌های دیگه مثل دوچرخه سواری رو یاد میگیریم، میشه بسیاری از مهارت‌های پایه رو یاد کودک داد و یواش یواش روابط اجتماعی رو یادش داد و یادگیری خودکار که در واقع شروع بشه. یه نفس راحتی میکشیم که بچه میتونه تعامل بکنه با اجتماع و و
تا حدودی مستقل بشه،
نه گاهی و عقل خیلی وقتا تا کاملا مستقل میشه. سندش هم تعداد زیادی از کودکان هستن که از سنین پایین حتی با دو تشخیص از دو متخصص وارد سیستم میشن و تا قبل از 4 سالگی یا حد اکثر تا 5 سالگی ترخیص میشن و وارد مدرسه میشن. این روزا خیلی زیاد اتفاق میفته. پس داروها فقط و فقط کمک میکنم به این که مثلا بچه‌ای که بیقراره کمی آروم بگیره، خواب بچه تنظیم بشه. من یه عدد و رقم بگم شاید جالب باشه، که تو بچه‌های اوتیستیک خردسال در اروپا کمتر از 5% حدود 2-3% دارو میگیرن، در امریکا زیر 10% دارو میگیرن، تو کشور ما بالای 90% دارو میگیرن. ببینید این نشون میده که یه مقداری حال و هوای سیستم آموزش پزشکی کشور ما تأثیر میذاره روی این که ما یه نگاه پررنگتری مسئله داروها داشته باشیم. پس داروها درمان نیستن، داروها کمک میکنن بچه رو آرومتر، خواب بچه رو تنظیم کنن و نظیر اینها. اما اگه دارو رو نمیخوره من فکر میکنم که قاعدتا کسی که دارو رو داده یه فرد الیجیبلی هست که یعنی یه فرد زی صلاحی هست که این فرد زی صلاح میتونه والد رو کمک بکنه. گاهی وقتا داروها رو عوض میکنن، مثلا به جای قرص شربت میشه داد و یا نحوه استفاده رو یاد خانواده بدن. چون نمیدونم چه دارویی هست، من فکر میکنم این رو واگذار کنیم و به این شنونده عزیز بگیم که متخصصی که دارو رو دادن یه صلاح مشورتی بکنن، نحوه استفاده رو و یا داروی جایگزین بهشون معرفی کنیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. من یک جنبندی از فرمایش شما تو این بخش داشته باشم. پس در واقع نقص عصب رشدی وجود داره، با این نقص متولد میشه کودک، در واقع جزء حالا اختلالات در واقع رشدی میتونه باشه، اما با توجه به اون شرطی که اشاره فرمودید، اون فاکتور انعطاف پذیر فلکسیبیلیتی که به هر حال وجود داره برای مغز کودک، اگه شرایط محیطی فراهم بشه، زود تشخیص داده بشه، کمک میشه که در واقع بازتوانی بشه و شرایط برای کودک ما بهتر بشه. هر چی زودتر در واقع آقای دکتر تشخیص گذاشته بشه، روند کنترل بیماری بهتر خواهد بود، درسته؟
من میخوام بگم تا جای بهتر خواهد بود. مواردی رو ما داریم در کشور خودمون کم هم نیستن و در خارج از ایران که همون متخصصینی، تأکید میکنم متخصصینی که تشخیص اوتیسم رو گذاشته بودن خودشون میگن بچه دیگه تشخیص نمیگیره یا شاید اساسا ما تشخیصمون اشتباه بوده. یعنی من ببینم شما یه کمی با احتیاط میگید خوب میشن، نه بچه ها میرن و عرض کنم که وارد مدرسه مهد کودک و مدرسه میشن و قابل تمایز هم از گروه همسالاشون نیستند.
بله آقای دکتر، چون میخواییم داریم در مورد طیف اختلال بله. صحبت میکنیم و تنوع علائم بله. زیاده، لابلای برنامه همچنان ما به علائم اشاره داشته بله. باشیم. کودکی که تأخیر رشدی در کلام داره بله. کودکی که ارتباط چشمی، ارتباط اجتماعی با همسالان و مواردی مثل همون پر جنب و جوشی، مشکل خواب، تغذیه، آیا غذای خاصی رو در واقع وقتی حتی گزینشی غذا میخورن، اینها رو حتما بهشون اشاره داشته باشیم. اما اگه فعلا اجازه بفرمایید فاصله بگیریم، برگردیم چند تا از پیامک دوستان رو بخونیم، پرسش بدیم، باز هم راجع به موضوع با شما گفتگو کنیم. خواهش میکنم. متشکرم که همچنان شنونده پاسخگوی رادیو سلامت هستید. داریم در مورد اختلال اوتیسم صحبت میکنیم در خدمت جناب آقای دکتر حمیدرضا پوراعتماد، متخصص روانشناسی کودکان، عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم شناختی و مغز شهید دانشگاه شهید بهشتی هستیم. آقای دکتر، خب حالا که اومدیم از علائم و انواعش صحبت کردیم اختلال اوتیسم رو، یه جایی آقای دکتر در واقع تشخیص اون کاتگوری DSM-5 اون طبقه بندی اختلال اوتیسم ما یه دسته داشتیم به عنوان آسپرگر.
بله.
آیا الان هم میتونیم یه دسته ای از کودکان رو ببینیم که خب هوش طبیعی دارن، شاید چه بسا حتی باهوش هم باشن، ولی این علائم رو دارن؟ یعنی میتونیم بگیم حداقل 5 تا نشونه رو میتونن داشته باشن؟ تو اون شرح حالی که ابتدای برنامه عرض کردم میبینین طیفی از این علائم رو دارن. راجع به این هم توضیح بفرمایید، الان تشخیص گذاری به چه شکلیه؟
به درستی اشاره کرد، در سال 2013 به این طرف تشخیص آسپرگر برداشته شده، هرچند که بعضا تو منابع و کتب هنوز به آن اشاره میشه. افراد آسپرگر رو خب بردن عمدتا جزء طبقه اوتیسم، ولی موارد خیلی خفیف رو جزء طبقه اختلالات ارتباطی میشه گذاشت.
بله.
به خصوص جنبه های ارتباطی مربوط به کاربردشناسی، جنبه های به اصطلاح زبان، جنبه های کاربردشناسی زبان میشه گذاشت. و در نتیجه امروز ما تشخیص مستقل آسپرگر نداریم، همه توی کاتگوری اوتیسم یا در موارد خفیف در کاتگوری اختلالات ارتباطیه. و اما آیا این افراد زندگیشون میتونه مختل باشه؟ بله، اگه در مواردی به خصوص زمانی که علاقه این افراد و سردی ارتباطشون سایه بندازه روی شغلشون، روی روابط خانوادگی و روابط زناشوییشون، میتونه آسیب بزنه واقعا. و در این موارد دیگه به این سمت داریم میریم که ما یه تشخیص اوتیسم بزرگسالو بدیم، که یعنی مبایه بزرگسالی که تشخیص اوتیسم رو دریافت نکرده. اگه اجازه بدید یه دو تا مستاق از این بگم. ببینید، مثلا کسی که بزرگسالی که دائما علاقش حول هوش یه چیزی دور میزنه، مثلا فرض بفرمایید که راجع به مثلا ستاره ها، راجع به دایناسورها، راجع به دوربین، کلکسیون دوربین، کلکسیون چیزهای مختلف، و وقتی روبروی شما میشینه ظرف چند دقیقه شما رو سوق میده به سمت علاقش،
یعنی فقط یک موضوع خاص رو پیگیری میکنه
بله. و بدون توجه به این که آیا اون آدم علاقه ای داره به این که راجع به اون موضوع حرف بزنه، فکر کنه، واقعا تو بزرگسالای دوربرتون ممکنه از این افراد
باشه،
دیده بشن.
بله.
و خب اگه چنین آدمی باشه، قاعدتا تنوع کمی رو داره تو روابط اجتماعیش و حتی حرفش، مگه اینکه حرفه خیلی عرض کنم محدود و مشخصی، مثلا کار با کامپیوتر و نظیر اینها داشته باشه که خودشو نشون نده بتونه ادامه بده. و همینطور میتونه تأثیر بذاره روی روابط خانوادگی و روابط زناشویی. جالبه که بسیاری از این در واقع زوجای این نوع افراد یا بله. زوجه ها میگن که آدم های سردی هن
بله. و ارتباط برقرار نمی کنن،
نمی کنن، هیجانات رو نمی فهمن، وقتی بغلت میکنن انگار یه ربات بغلت کرد. اینا توصیف هایی که می کنن و این رو متاسفانه خیلی وقتا پای عدم علاقه
بله.
نمیدونم حواس، نمیدونم همسر من جای دیگه است به من علاقه، نه، گاهی وقتا اینا همه به دلیل اینه که اون زیر مایه اوتیسم خفیف یا به اصطلاح قدیمی آسپرگر خفیفی وجود داره بله. که اون فرد نمیتونه، نه اینکه نخواد
بله.
توجه میفهمید
بله.
پس بنابراین ما برای آسپرگر این روزا باید بریم سراغ اوتیسم اگه یه خورده شدیده یا اگه یه خورده خفیفه به سمت اختلالات ارتباطی.
چقدر آقای دکتر موضوع حساس میشه وقتی که فکر میکنیم که ممکنه این، شاید بعضی از شنوندگان ما فکر کنن خب این اختلالی در دوره کودکی و ممکنه درمان بشه، خود به خود راجع بینم حتما توضیح بفرمایید که مخفول نشیم، اما میبینیم در بزرگسالی خب تو ارتباط زوجی خودش رو شاید به شکل دیگه ای واسه خیلی از اختلالات روابط زوجین رو شاهد هستیم که نمیدونیم که واقعا آیا همسر ما این اختلال رو داره و اونجا خودش رو شاید به نوعی نشون بده که البته باز هم لازمش مراجعه به متخصصه. اینجا اون حساسیت داره خودش رو نشون میده. آقای دکتر حالی که راجع به بزرگسالان اشاره داشته باشید، علائمشون مشابهه با کودکان؟
ببینید اگه بزرگسالانی باشن که تشخیص نگرفته باشن خب علائم یکی هم خانم ولی بله. خب یعنی ماهیتاً بله. یکی هم ولی از نظر شدت خیلی فرق میکنه. مثلا در یک کودک ممکنه علاقه به این باشه تو که شما اشاره کردید تو اون تاریخچه چیزای گردان رو نگاه بله. بکنه یا اینکه مثلا اشیا رو بچینه
دوست.
ولی وقتی به بزرگسالی میرسه این ممکنه خودش عرض کردم علایق راجع به اشیاء کلکسیونا و نظیر اینها باشه بله. اینکه دیدید یه لحظه لبخندی زدم بله. یاد یک نمونه مثل انیشتین افتادم که میگن که ایشون هم رگای آسپرگری داشته درست. خب ببینید این مرد با اون هوش سرشار و با اون نبوغ هیچ وقت زبان دوم باز نکرده و دوم این که خب بسیار آدم چیزی بوده، پافشاری میکرده روی یه چیز
بله.
یعنی با اینکه تئوریش
سماجت
دنبال این کلمه بله. میگشتن بله. با اینکه تئوریش تایید شده بوده در قسمت‌های پایانی عمرش دائما سعی میکرد اون رو رد کنه گرچه تئوریش کار کرده بوده. این خیلی متواتره که یه روزی یه خانم رو تو خیابون میبینه
بله.
میگه که
چقدر شما آشنایی
بله. و اون خانم میگه بابا جان من همسرت
هم. شما بله. خب چقدر جالبه که واقعا بشناسیم کسانی که در اطرافمون هستیم. البته آقای دکتر این رو اشاره کنیم که واقعا این تشخیصش به عهده من نوعی نیست.
نه.
اینجا باز کنید لطفا تشخیص رو از کجا باید دریافت کنیم که بتونیم صحه بذاریم و موثق باشه.
ببینید تشخیص رو تقریبا تو همه کشورها خیلی مشابهه. تو کشور ما قانون خیلی مشخصا بیان کرده سه گروه هم میتونن تشخیص رو رسمی رو بذارن
بله.
روان پزشکان به خصوص در بزرگسالی
بله.
در کودکی روان پزشکان، روانشناسان و نورولوژیست ها
بله.
اینها تشخیص میتونن بذارن. اما اون چی که مهمه راجبش ما هم یه هم فکری کردیم
بله.
تمام این افراد هر کس که تشخیص میذاره باید پروانه داشته باشه، یعنی روانشناس به خودی بله. خود یا روانپزشک به خودی خود مجوز تشخیص نداره مگر اینکه پروانه فعالیت بالینی داشته باشه. بنابراین و ما تو ایران اینو کم تبلیغ میکنیم خانم دکتر، یعنی اینی که مثلا اغلب مردم فکر میکنن اگه یه نفر مدرک دانشگاهی بلی. داشت، درجه پزشکی یا هر چیزی بلی. داشت، خود به خود میتونه وارد فعالیت بالینی بشه، در حالی که باید مجوز و پروانه داشته بلی. باشه. ما این رو باید خیلی راجبی صحبت بکنیم. بله.
بسیار عالی. پس آقای دکتر حالا اگه واقعا کسی من اینجا یه اشاره داشته باشیم به نقش ژنتیک در بروز این اختلال تا چه حد واقعا تأثیر گذاره و چون به بزرگسال اشاره کردیم اگه یکی از والدین اختلال و تشخیص داده بشه، به هر حال تشخیص گذاری شده باشه اختلال اوتیسم، آیا فرزندشون مستعد این اختلال هست یا خیر، یا فرزند اول اختلال اوتیسم داره یا فرزندان بعدی مستعد هستن یا خیر؟
والا توی برش قبلی شما یه اشاره‌ای کردید که کودک با اوتیسم به دنیا میاد، من این رو تمرکز نکردم که ازش رد بشیم، ولی شما دوباره برگشتید، مجبورم این بار
چون این نگرانی هست برای والدین که اگه فرزند اول من این اختلال و این تشخیص براش گذاشته شد، آیا فرزند بعدی من هم ممکنه این وجود داشته باشه براش اختلال؟
من خدمتتون عرض می‌کنم، ببینید تا حدود سالهای 2013-14 به خصوص سال 2014 روی نقش عوامل ژنتیک در اوتیسم خیلی تاکید میشد و جالبه الان هم تو کتاب ها خیلی وقتا گفته میشه، کتاب هایی که رفرنس هاشون برای قبل از 2014 بله. 2014 چند مطالعه پشت سر هم شد، البته ایرانی نبودن مطالعه بله. و متوجه شدن که این سهم 90-92% که برای اوتیسم در نظر میگرفتن به عنوان یه عامل ژنتیک، این کاملا اشتباه است، بلکه سهم عوامل ژنتیک به 32-50% کاهش پیدا میکنه. پس بنابراین باید خیلی مراقب باشیم و یه مقدار زیادم علاوه بر مطالعات گذشته که تبیینای جدیدی رو مطالعات گذشته شده، مطالعات تکمیلی انجام شد تا به این یافتار رسیدن، مطالعات آزمایشگاهی هم خیلی کمک کرد که ما بتونیم مبانی اوتیسم رو بفهمیم و متوجه بشیم نقش عوامل محیطی. ببینید خیلی خطرناکه وقتی که شما میگید که عوامل ژنتیک، یعنی انگار تاسی که ریخته شده یه کارش نمیشه
کرد،
در حالی که اصلا اینجوری نیست. ما به این دلیل انسانیم که ژن انسانی داریم و در محیط انسانی بزرگ میشیم. هر کدوم از این دوتا مؤلفه نباشن مشکلاتی رو پیدا میکنیم که حالا در این موردی که داریم بحث میکنیم بحث اوتیسمه. ولذا خواهش میکنم که به آخرین یافته ها توجه بکنیم که نه، نقش عوامل ژنتیک مثل گذشته برجسته نیست. این یک. دو، تو هیچ کتابی گفته نشده که اگر در یک خانواده یک کودک اوتیستیک بود والدین بچه دار نشن، چون احتمال اینکه بچه دوم شما یه اختلال دیگه‌ای رو بگیره به جز اوتیسم از هزاران اختلالی که یه نوزاد انسان ممکنه بگیره بیشتر نیست اگه یه بچه باشه. اما اگه دو تا بچه پشت سر هم به دنیا بیان، اون موقع میگن یه احتیاط بکنید حتما.
بله،
دقت میکنید. پس خیلی باید توجه کرد به این اعداد و ارقام. یه نکته دیگه که خیلی جالبه و مؤید همین عرضیه که الان کردم اینه که ببینید در کشور ما به خصوص از سالای 1994-95 یه دفعه ما اوتیسم رو خیلی خیلی راجبش حرف زدیم، سیاسیش کردیم.
آره، انگار یه خوی این اختلال تشخیص داده شده. آره. نمیدونم به روز رسانی شد انگار اطلاعاتش.
الان از هر کس تو جامعه بپرسیم میگه آقا اوتیسمی که سال 1940 تشخیص دادن، نمیدونم یک در 10,000 نفر اینا شده یک در 50، در حالی که اصلا اینجوری نیست. اوتیسمی که در دهه 40 تشخیص داده شد، 40 میلادی رو عرض میکنم،
بله،
که اوتیسم کلاسیک میگن، با شاید براتون عجیب باشه، کاهش هم پیدا کرده.
بله،
فرصت داریم؟
بله بله آقای بله. دکتر،
مرکز خیلی. بله، مرکز پیشگیری از بیماری های نظارت و پیشگیری از بیماری های امریکا که در واقع رفرنس اصلیه،
بله،
اونجا داره نشون میده اوتیسم کلاسیک کاهش هم پیدا کرده، ولی ما خب تو رسانه اون اوتیسم کلاسیک رو میاریم که بچه ای که مثلا شدیده و بعد نرخ جدید هم میذاریم گیم شده یک در 50،
بله،
که بعد حالا چه بهره برداری میشه ازش من نمیدونم. اون چیزی که جالبه اوتیسم خفیف خیلی افزایش پیدا کرده، یکی دقت تشخیصه و یکی واقعیت زندگی اجتماعیه که از زندگی اجتماعی در واقع گروهی به زندگی اجتماعی فردگرایانه تا این حدود 70 سال جوامع بشری رفتن و خب این نشون میده که باز این مغزایی که باید در محیط‌های اجتماعی رشد میکردن دیگه این فرصت رو کمتر دارن. این روزا ما کمتر بازی دگ دگ بازی یا هفت سنگ و خونه بازی رو میتونیم ببینیم که بچه‌ها دهچه هم بازی میکردن. عمدتا بچه‌ها تو خونه‌ها با این لوازم دیجیتال کنار از یا محروم از موقعیت‌های اجتماعی و در نتیجه اگه یه آمادگی هم اونجا باشه خودشو به صورت بیماری ممکنه نشون بده و به صورت ضعف یا در مهارت‌های ارتباطی.
آقای دکتر یه جمع‌بندی داشته باشیم، قطعا زمان برنامه برای همچین موضوع خیلی اندکه، پرسش فراوونه. از روش‌های درمانی حالا فرمودید درمان نداره، می‌خوام یه مقداری هم از اون طرفم اون نگرش مثبت هم داشته باشیم، خیلی والدین نگران نباشن. درمان نه درمان دارویی، البته اشاره فرمودید،
بله بله.
راجع به سایر درمان‌ها اشاره بفرمایید بعد بپردازیم پیامکار، من تونتون خدمتتون عرض کنم.
اتفاقا در نگاه های جدید درمان دارد اوتیسم،
بله،
به خصوص این که در این شروطو داره. در بله. سنین پایین شروع کن، یعنی منتظر تشخیص قطعی نباشیم.
بله.
ما میتونیم با دیدن اولین علائم که مشکوک به تشخیص میشیم،
بله،
میتونیم مداخلات رو شروع کنیم. دو، مداخله باید مداومت داشته باشه. یعنی هر تغییری در ساختار مغز محتاج اینه که شما شرایطی که فراهم میکنید مداومت داشته باشه،
استمرار داشته باشن،
استمرار داشته باشه، و این استمرار یکی دیگه از شاه کلیداست. و دوم، درمانی رو که انجام میدید جامعه باشه. جامعه باشه یعنی چی؟ یعنی همونطور که تا حالا بارها تو همین برنامه اشاره کردیم، بچه ضعف در مهارت‌های ارتباطی بله. اجتماعی داره، ضعف در درک هیجانات داره و همه اینها. خب یه برنامه جامعه درمانی که حالا تو کشور ما ABA مد شده، تو بعضی از کشورهای
بله.
دیگه هیچه.
بله.
هیچه، نیازهای بچه رو میبینه. پس بنابراین این کافیه، یه درمان جامع مثل ABA یا تیچ کافیه، اما در کنارش اگه لازم شد میشه از اقدامات مکملم
بله.
از جمله دارو درمانی استفاده کرد.
نورو فیدبک چیه آقای دکتر؟
نورو فیدبک هیچ سندی وجود نداره که تایید قطعی داشته باشه که تأثیر داره روی
چه بسوزنی؟
این را هم من چیز سندی براش ندیدم
بله.
که مطالعات دقیق علمی و بالینی شده باشه که تایید کرده باشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر و سپاسگزارم از عزیزانی که پیامک فرستادن و پرسشاشون رو من سعی کردم حتی امکان لابلای گفتگومون با آقای دکتر مطرح کنم. خیلی متشکرم از حضور شما آقای دکتر، سپاسگزارم از همراهی همدلانه شما، همراهان همیشگی رادیو سلامت. تنارام و دلارام شد.
نشانی قم سرای ایرانی.
خوارو سرگردون درد عاشقی دارمه، دل بی قراره، ترخل دوست دارمه، سردم به صدا مره. درد عاشقی دارمه، دل بی قراره، ترخل دوست دارمه، سردم به صدا مره. الهی بهیره یار آسمون ببارش، میچش اوها که نگم تدیمه نوازش، بزنم ساز و دمادم قد چنش کنه، آخم دل قم پره بشکست منشونه. درد عاشقی دارمه، دل بی قراره، ترخل دوست دارمه، سردم به صدا مره. درد عاشقی دارمه، دل بی قراره، ترخل دوست دارمه، سردم به صدا مره. ای دوار نوبه اشکفته گالگالی پیرهن تمی هار کی ببافته ماه اگه شبنم بباری عشق نمه گالی عشقت پس که گرمه مهمه دوشه با جنگلی بلبل بباشم تا سحر نالون چشمی کور عاشق بباشم خور و سرگردون درد عاشقی دارمه دل بی قراره تر خل دوست دارمه سردم به صدا بره درد عاشقی دارمه دل بی قراره تر خل دوست دارمه سردم به صدا بره
سلام میکنم به همه کسایی که توی خونه نشستن و دارن سلام بهار رو گوش میدن. این برنامه شاد و از دست ندید. نوروز 1401 در کنار رادیو سلامت.
دایره و تار و تنبک عید همه مبارک بشکن و تار و تنبک عید همه مبارک قرمز و تار و تنبک عید همه مبارک
تجربه خوش در بهار سال نو با سلام بهار ایام نوروز ساعت 10 تا 12
بهار سرسبز دلم یه سال تازه به عشق تو امسالم یه دنیا
منم بازی
منم بازی منم بازی
به نام خدا سلام بچه ها اسم من ساراست
میدونم که تو خونه نشستین و حوصله‌تون خیلی ضعیفه ولی نگران نباشی چون من یه بازی خوشمزه آوردم براتون ولی قبل از این که بریم بچه ها دنبال بازی اول میریم دستامون رو با آب و صابون میشوریم
گل 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 شمایید مثل فرشته هایید خوشحال و خندون باشید همیشه هر کجایی شاد و شاد و شاد بمونید قطر همو بدونید سرود مهربونی برای هم بخونید
و اما بریم سراغ بازی بازی پازل یا جورچین البته با کمک پدر و مادرتون شما میتونید روی یه تیکه کارتون صاف حجم تمام وسایل بازی فرزند دلبندتون رو نقاشی بکشید و بعد از نقاشی اونا رو رنگ بکنید مثل کفگیر، ملاقه، قاشق، ماشین، ماژیک، مداد رنگی، مداد شمی و از فرزند دلبندتون بخواید که هر کدوم از شکلها رو پیدا کنه و پازل رو کامل کنه ما تونستیم یه بازی جذاب و البته خوشمزه داشته باشیم یادتون نشه توی تعطیلات کنار درس خوندن بازی کردن شستشوی دست هامون یادمون نشه اینم از بازی جذاب امروزمون امیدوارم این بازی رو آماده بکنید و از ازش لذت ببری.
خوشحال و شاد و خندانم، قدر دنیا رو میدانم. خوشحال و شاد و خندانم، قدر دنیا رو میدانم. خنده کنم من، دست بزنم من، آب کوبم من شادانم.
تا یه بازی جذاب و البته خوشمزه دیگه، همه جنو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.